بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تجرد نفس در درس 75 بحث کشیده شد به انتقالات نفس از مطالبی به مباحث مطالب دیگر که بحث قوای نفس فی الجمله پیش آمد. اصل اثبات قوای نفس باید دلائلش مستقلن اقامه بشه که به چه دلیل قوه خیال داریم، حس مشترک داریم، قوه حافظه داریم و همچنین قوای دیگر. اما الان فعلا در مرتبه کار این قوا هستیم و مقام اثبات قوا رو انشاءالله باید در بحث‌های دیگر بپرورانیم. هر شد که نفس انتقالاتی دارد از اون چرا که میبیند و از اون چرا که میشنود یا لمس میکند و دیگر حواس. این انتقالات نفس باید زیر سر چه نوع قوایی باشه؟ و حال این که کار حواس پنجگانه فقط به دیدن یا شنیدن یا امثال این هاست، دیگه هیچ کاری غیر از اینها ندارد. اما کسی رنگ صورت مریض رو ببیند منتقل بشود که اون مریض است یا نوع مریضیش چگونه مریضیه و اون هم این انتقال برای همه افراد در بعضی از اوصاف هست و برای بعضی ها هم که در اوصاف خاصی انتقال به مریضی های خاصی پیدا میکنند تحقق داره. در این وادی مباحثی را تقدیم داشتیم که این مقداری بحث مونده دنبال میکنیم. هر شد که کار قوه خیال فقط کار تصویرگری است، او صورتگری میکنند که قوه خیال را به یک معنا تعبیر فرمودید که قوه مصوره. در اصطلاح آیان و حکما هم قوه خیال می نامند هم قوه مصوره او را نامگذاری کردن. کار قوای پنجگانه که این پنج تا حس ظاهری به عنوان آلات او هستند، فقط به دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و بویدن، اینها هم غیر از این کاری ندارد. در حقیقت کار قوای حواس پنجگانه که در حقیقت اون چیزی که میفهمد رو ازش تعبیر میکنیم به قوه و اینهایی که آلت در ادراک اون قوا هستن رو تعبیر میکنیم به حواس، کار حواس پنجگانه فقط فهمیدن به تعبیری ادراک اعراض و عوارض. پس چطور نفس انتقالات پیدا میکند؟ اولا میفهمد جوهره اشیا را و سپس از دیدن ظواهر اشیا به باطن اونها پی میبرد و بعد از دیدن بعضی از اشیا به اشیاء دیگر پی میبرد و دیدن بعضی از عوامل و اوصاف به علل اون پی میبرد و امثال اینها. این انتقالات نشون میدهد به اینکه به تعبیر شریفیشون باید یک حقیقتی در انسان باشه به نام نفس که اون حقیقت مجرد است که این انتقالات به او دست میدهد. نهایت امر اثبات تجرد نفس به همین مقدار است. منتها چون بحث انتقال پیش آمده مقداری بحث قوا تر شد. از همه اینها قوی تر و مشکل تر حل کردنش این که خواب رو آدم حل بکند، این خودش یک مشکلی است. اگر ما تمام خوابها رو فقط در محدوده قوه خیال خودمون بدانیم که هر چرا که در خواب صورتگری میکنیم اینها صورتهای تصویر شده قوه خیال باشه در موطن نفس، هیچ ارتباطی به بیرون نفس نداشته باشه اصلا و ابدا، این باز حل کردنش خیلی مشکل نیست. آدم میگه در طول روز آدم این همه اشکال و صور را که میبیند، یا در طول عمر اون که از اشکال و صور را که دید و تصویر کرد، اینها همه رو در مخزنی به نام مثلا قوه حافظه، حالا باید بحثش کرد که اون مخزن اسمش چیه، اونجا نگهداری میکند و قوه خیال به تناسب حال شخص در اوقات، در شبها، در ازمان، در موطنهای مختلف، اماکن مختلف میبینید اون صورها رو میارد، صورتگری میکند، دوباره ترسیم میکند و در نحوه ترسیم میشم که تناسب چیه که باید خواب به این صورت در بیاد، به اون صورت در بیاد، همه حیرت، به هر حال خواب میشه. اما گاهی در خواب انسان اشکال و صوری را میبیند که فقط در مرتبه نفس نیست واقعا، یعنی واقعا امشب خواب میبیند فلانی آمده، فردا همون ساعت، همون دقیقه که ایشون خواب دیدن، با همون روش، با همون نظم خاص خواب پیاده شده. یا شکل کسی رو، فرزندی رو الان خواب دیده، بعد از 10 سال این فرزند متولد شده و ها کذا موارد دیگر که فراوانه و هر کسی نسبتاً کم و بیش از این گونه از خوابها رو داره. در این گونه از انتقالات جای بحثه که اینها را هم قوه خیال می سازد، با حال این که قوه خیال هنوز شیعی را که تحقق پیدا نکرده و شیع غیر متحقق را چگونه صورتگری می کند. از اینجا دستفا فرمودن آقایان تا منتقل شدن به حواس پنجگانه باطنی، گفتن انسان غیر از این که قوه خیالش از این حواس پنجگانه ظاهری می تواند اینها رو آلت و وسیله قرار بده برای ترسیم صور و اشکال، 5 حس باطنی هم که شامه باطنی، ذائقه باطنی، گوش باطنی، چشم باطنی و همچنین لمس باطنی، اینها رو هم دارد که نفس در مرتبه قوه خیال اون چرا که در مرتبه ظاهر از این حواس ظاهری میگیرد ترسیم میکنند و خیلی از حقایق را از ناحیه حواس باطنی میگیرد، از اون را صورتگری میکنند. اونگاه سخن دیگر پیش میاد و اون این است که متعلق حواس پنجگانه ظاهری نشأه ظاهری عالم است. به هر حال ما میخوایم چشممون ببیند، باید این موجودات مادی در بیرون تحقق داشته باشن، چشم ما این آقا رو ببیند صورتگری کنه، آدم رو که نمیتونه صورتگری بکند. اون وقت شما میفرمایید 5 حس باطنی داریم که قوه خیال از راه اون حواس پنجگانه صورتگری میکند اشکال را، صور را. آیا اون 5 حس باطنی با اشیاء و صور دیگری غیر از نشأه ظاهر در ارتباطن؟ که اگر با اینها در ارتباطن که بی نیاز از اونا هستیم، چه اثبات به قوای پنجگانه باطنی داریم؟ خب 5 حس ظاهری داریم که با ظاهر در ارتباط هست دیگه، چه نیاز داریم که 5 حس باطنی اثبات بکنیم؟ و اگر اینها بفرمایید که 5 حس باطنی مشابه ظواهر در درون خود نفس بدون ارتباط با بیرون، مطلقا بدون ارتباط با بیرون تصویر اشکال میکنن، اون وقت نحوه تصویر اشکال رو از کجا بگیرن؟ و فرضم این است که تمام خوابها که در محدود نفس پیاده نمیشه، بعضی از خوابهاست در بیرون نفسه، یه سری خوابهاییست که انسان در درون نفس اشکالی رو که در این بیداری در طول عمر دیده اینها رو میارد، از مخزن در میارد، صورتگری میکند، اینا یه نوع بحثه. اما کسی که مسافر است میخواد فردا بیاید، هنوز نحوه آمدن او در فردا در وقت خاص، در مکان خاص، از یک راه خاص، با چهره خاص، با اینها هم تحقق پیدا نکرده، اون وقت حس چشم بینایی درون چگونه شیئی را که هنوز تحقق پیدا نکرده است او را میتواند صورتگری بکنند. مضاف به این که حالا که فرض بفرمایید که میخواد صورتگری بکنن، این امر مادی فردایی که میخواد متحقق بشه این رو صورتگری میکند، این که هنوز تحقق پیدا نکرده، و یا این که باید در باطن غیر از نشأه ظاهر و نشأه طبیعت باید حتما یه عالمی مشابه این عالم قائل بشید. از اینجا منتقل شدن به بحث عالم مثال، گفتن ما پس باید در غیر از نشأه طبیعت، یعنی به تعبیری همونطور که خودمون حواس ظاهری داریم و مشابه حواس ظاهریمون حواس باطنی داریم، از اثبات حواس باطنی که اثباتش هم خیلی سخت نیست بلکه راحته، معلوم می شود که باید عالمی غیر از نشأه طبیعت در باطن طبیعت داشته باشیم، همونطور که عالم طبیعی ظاهری و مادی داریم که با زمان در حال تسرم وقت بیشتری می گیرد، مکان چه با شرایط خاصی اشغال می کند، باید مشابه این عالمی در باطن داشته باشیم که نفس با حواس باطنی با اونها ارتباط برقرار کند، بتواند تشکیل اشکال و صور بدهد و تصویر اینها بنماید. اینجا باز بحثایی از ناحیه نفس پیش آمده. معرفت نفس همون طوری که ملاحظه فرمودید به تعبیر مرحوم صدر متعلقین مفتاح خزائن ملکوته، یعنی تمام درهای باطن عالم رو باید از راه معرفت نفس ما بازش بکنیم. اثبات عالم مثال از راه معرفت نفس کار آسان است، گرچه بحث انزالی بودن موجودات بحثی است که هم عالم مثال رو اثبات میکند هم عالم عقل. در مقام اثبات عالم مثال و عالم عقل از راه انزالی بودن موجودات کار آسان‌تر میشه، اما باز بهترین راه همین راه معرفت نفس، اونجا فقط راه فکری است. یعنی آدم میگوید این موجوداتی که در نشأه طبیعتن، اینا اگر بخوایم بگیم که از علتی مجرد محض اونم فوق تجرد ذات اقدس اله پیاده شدن بدون هیچ واسطه، وقت در صدور کثرت مادی از وحدت محضی مجرد، این که سنگین‌ترین مشکل کسی حل بکنش نیست اصلا، که چگونه یک موجود مادی صرف از یک موجود فوق مجرد صرف تحقق پیدا کنه و مناسبت چطور، یا باید قائل بشیم که بین علت و معلول سنخیت نیست که نمیشود پذیرو، این با وحدت سن نمیسازد، با اصول دیگر فلسفی منافات پیدا میکنه، و یا اگر واقعا بخوایم سنخیت بین علت و معلول رو بپذیریم، موجود معلول مادی نمیتواند از یک مجرد محض یا از فوق مجرد تحقق پیدا میکند مگر اینکه واسطه با درمیان باشه، بدون واسطه نمیشه. در خود نفس هم عنایت فرمودید که ما اگر خواستیم مطلبی را که فقط صرف شنیدن از او رو به مفهوم در بیاریم، و اگر قوه خیال رو در این مقام واسطه قرار ندیم که نیمه مجرد و نیمه مادی باشه، که بتونه با چهره نیمه مجرد از باطن ارتباط برقرار بکنن و با چهره دیگرش که نیمه مادی است با ظاهر ارتباط برقرار کنن، که در حقیقت قوه خیال واسطه است بین مجرد محض و مادی محض، ولی هرگز یه چیزی که شنیده شده است نمیتواند به صورت مفهوم ذهنی یا مفهوم وهمی و عقلی در بیاد، برای اینکه مفهوم مجرد محض، این چیزی را که گوش شنیده است به عنوان حالت این مادی محض، وقت مادی تبدیل بشود به یک مجرد محض بدون واسطه، میبینید باز راه اثبات قوه خیال در نفسم راهش تقریبا هموار میشه، آسان‌تر میشه. از اینجا منتقل شدم به این که پس باید نشأه فوق نشأه طبیعت داشته باشیم که اون نشأه ما فوق طبیعت همانند عالم ماده و طبیعت زمانش اونچنان نیست که در نشأه مادی اونچنانه. در نشأه طبیعت زمان قبل و بعد شاید، یعنی می داریم میتونیم بگیم یک سال قبل، دو روز بعد، ده روز بعد، اما اون نشعه باید مافوق نشعه طبیعت باشه. حالا در نحوه اون عالم، در کیفیت اون عالم باید بحث بشه که پس اونجا هم میشه بگیم زمان داره، یا ما میاییم اون صورتی را که حس مشترک از قوه خیال گرفته و قوه خیال او رو ساخته، این قوه خیال به واسطه حس باطنی از درون گرفته، از باطن عالم گرفته، منتها ما وقتی میاییم او رو تطبیق میکنیم با نشعه ظاهر، میگیم آقا اینی رو که پیاده شده هنوز میخواد فردا پیاده بشود. چون کلمه فردا رو در نشعه طبیعت داریم و اون نشعه فوق زمان است، مانعی نیست که همون حقیقتی که در باطن این نشعه طبیعت است هوا در نفس پیاده بشه. اما اگر همون حقیقت بخواد بیاد در نشعه ماده پیاده بشه، بر اساس شرایط زمان و مکان قبل پیاده بشه یا بعد پیاده بشه، اون قابل تحلیل هست و مشکلی هم باز نداریم در این جهت. انشاءالله به عدلش که رسیدیم حرفشو میزنیم. غرض این که از این راه به سادگی میشود اثبات تجرد نفس رو از این دلیل بکنیم. غرض این بحث انتقال ایشون که باز به تعبیر شریف ایشون از زمان حال میشود نسبت به آتیه خبر داد. حالا البته خبر از آتیه و دور هم باز به تناسب سعه وجودی نفس و زیغ نفس قابل به اصطلاح قلوب و خست و شرافت و خسته. یه نفسی خیلی قوی است، شاید یک حقیقتی رو که 40 سال بعد میخواد تحقق پیدا بکنه ایشون الان میخونه. معمولا نفوس عموم مردم چون ضعف داره خیلی نمیتونه در خواب دور رو ببینه، همین نزدیکی ها رو میبینن و نوعاً هم شب خواب میبینن، یک هفته، یک روز، دو روز میبینید که کم کم یا اگر قایب چیز تعبیری باشه به تعبیر میرسد و اگر هم نباشه که نوعاً انیاب اقوال هست که قوه خیال چون در تحت نظر عقل صورتگری نمی کند، قوه خیال خودش میشینه اشکال صور را تحویل حس مشترک میدهد، حس مشترک کله یکی رو با پای دیگری ولی اینا رو به همدیگر دخت دوز میکند، یه صورتهای کذایی که خودش دلش میخواد در میاره. مثل اینکه شما اگر این چوب رو اینها رو بدید دست یک استاد هنرمند نجار، اینو به صورت بهترین در و پنجره میتواند تشکیل بده. اما اگر بدید به دست یک انسان ناآگاه، همین چوب و همین اره و همین آلات و ادوات و وسائل هست، اما اینو میگیره به صورت یه شکل ولی بسیار نامرموطی در میاره. قوه خیال مدائبات داره، بازیگری ها داره. حالا میشینه، نه اینکه به وسیله حواس با ظاهر ارتباط برقرار کرده، الان به وسیله حواس آمده ارتباط برقرار کرده به وسیله چشم با ظاهر، اومده اون پرده رو دیده، این فرش رو هم دیده، اون دیوار رو هم دیده، این انسان رو هم دیده، اون درخت هم دیده، از همه اینها صورتگری کرد. حالا میاد میگه که چه نیازی دارم که حتما این پرده رو که به این صورت کشیده شده اینجوری من صورتگری بکنم، به این صورت صورتگریش میکنم. یک انسانی رو که صورتگری کرده بینی سر جاش مشخص، چشماش روشنه، ابروهاش روشنه، ایشون میاد جای ابرو رو بذاره جای دهن، دهن رو ببره جای گوش، گوش رو بیاره جای بینی، اینا رو تبدیل تغییر میکنه، یه همچین شکلی بازیگری در میاره میسازه، تحویل حس مشترک میده. دوباره اشکال دیگری رو بازیگری در میاره میسازه، تحویل حس مشترک میده. حس مشترک هم هرچه رو که از ایشون گرفته دوخت و دوز میکنه، دوخت و دوز کرده، میبینید که شکل رو به صورت اشکال گوناگون میبینه. این ها میشود انیاب اقوال، یعنی خوابهای نیشگولی که هیچ ریشه نداره، فقط قوه خیال خودش نشسته بازیگری کرده، اشکالهای مختلف رو جایشون رو عوض بدل کرده. مثل اینکه الان اصلا ما میگیم حالا که بینی سرش به طرف پایینه، اگه دهنه بینی به طرف بالا باشه چی در میان؟ این خودش بازیگری قوه خیال است دیگه. یعنی قوه خیال اون قوه و توان رو داره که بیاد شکلی را صورتی را از موطن اصلی خودش برگرداند، بگد اگر اونجوری بشه چه میشه، همین رو تصویر می‌کنه و این تصویر شده رو میدهد به درون. بحثی که بین آقایان هست اینه که قوه خیال چون عالم مثال هرگز قابل تغییر و تبدلات کذایی نیست، قوه خیال اون چرا که از باطن عالم و از نشئه عالم مثال باطن میگیرد در اونها کمتر میتونه دخل تصرف بکنه، یا به تعبیری در اونها نمیتواند تصرف بکند. یه حرفایی در اینجا زده شده. اما اون چرا که از نشئه طبیعت میگیرد میتوند خیلی بازیگری ها در بیاره، ولذا یک معبر باید خیلی زحمت بکشد تا ببیند قوه خیال این آقایی که خواب دیده است در چه جایگاهیه، در چه موطنی بازیگری کرده، این اشکال رو ساخته، این خواب رو در آورده، یا اینکه نه حقیقتا ارتباط برقرار کرده و اینجوری دیده. اینجا باز حرفای فراوانی در میان آقایان مطرحه. باز در بحث قوه خیال که بحث انیاب اقوال و بازیگری های قوه خیال هست، مطلبی هم باز بین آقایان مطرحه که آیا قوه خیال اون چرا که در موطن خودش تصویر کرده می شود تصویر شده های او رو ما با خارج تطبیق بدیم؟ و نوعاً می بینید که خیلی از سوالات برخواسته شده از همین جاست. این شیء الان در خارج موجوده، تحقق داره، صورتش اینه. قوه خیال میاد میگه خب حالا اگر این شیء که الان صورتش اینه، اگر بخواد 10 روز بعد صورتش کزا بشه اون چطوره؟ میاد یه همچین چیزی رو هم تصور میتونه بکنه یا نه؟ در مقام ساختن قوه خیال میشه. همینی رو که الان تصور کرده میبره در خواب به اون شکل میسازه. این یک مشکل. نکته لطیفتر اینه که گاهی قوه خیال افراد قوی تر میشه. درست است که الان شکل این آقا رو میبینه و همین شکل ظاهریش میبینه، خیلی هم قشنگ، ولی قدش اینطوریه، صورتش کذایی، بافتش اینه، درست. اما چه عجب که گاهی نفس در متن ذات این شخص ظهور میکند و ارتباط برقرار میکند، صفاتی را که در نفس شخصه میاد اون صفت را اگر بخواهد در مرتبه ظاهر اون صفت ظهور پیدا بکنه به صورت درندگی مثلا در میاد. درست؟ قوه خیال میاد با این که شکل صورت این آقا رو دیده، اینطوره، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه، اما در خواب ازش گرگ و پلنگ میسازه. یا دیشب فلانی رو خواب دیدم گرگ و پلنگ. اگر هم باز اینجا باز راهای این حرفای فراوانی وجود داره، آیا گرگ و پلنگه خودش تصویر کرده و تصور کرد که حالا که شخص اینه اگر من این صورت بخوام به صورت یک پلنگ در بیارم چطوره؟ اینم یه جور حرف زدن. اما یه وقتی نخیر، جان آقا قویست، قوه خیال او میتواند شکل و صورت این آقا را مطابق با ملکات در نفس او تصویر کنه، مثل جناب یعقوب سلام الله علیه که فرزندان خودش رو که مطابق با اون صورت ملکه نفسانیشون که آمدن نقشه کشیدن برادر کشی بکنن، فریب کاری بکنن، مثل حیوان درنده گرگ برادر بدرن، حضرت هم بدون این که بگه شما گرگ هستید در آیه قرآن فرمود که من میترسم گرگ فرزند من رو بخوره. با این که شکل اینه، اما قوه خیال جور دیگر میبین. حالا از خواب میاییم جلوتر در مرتبه ظاهر، فلون آقای عارف میگوید به این که من در خیابان داشتم عبور میکردم، مثلا اکثری مردم رو به صورت چه میدیدم؟ در هزار یک کلمه اگر یه جایی دیده باشید، مطالعه کرده باشید، از دعا فرمود که ما در یک تمثلی اکثری رو به صورت گربه دیدیم. خب اینجا الان با حال این که اشخاصی که در جلسات نشستن، حالا اون جلسه‌ای که ظاهرم برای از دعا پیش آمد جلسه میتی بودی بود و قضا می دادن و دیگه آقا فرمود دیدیم گربه ها جمع شدن دور بر سفره و مشغول خورد و خوراکن. خب اینها وال اینکه این مردم الان داخل مسجد نشستن، آمدن برای تسلیت گویی به صاحب عزا، بعد هم همه هم واقعا دارن گریه میکنن برای اینکه آقا داره مصیبت هم میخونه، وقت این چی میشه؟
وال اینکه صورت اینه، آقا به خیال مطابق با اون ملکات بیاد این صورت گربه رو بسازه، این چطوره؟ این روی چه اساسیه حل کردن این؟ ببینید ما یه وقتی آدم یه چیزایی واقع نشده رو بخواد انکار بکنه، راه انکار راحت تره. اما یه چیزی که تحقق پیدا کرده رو نمیشه آدم انکار بکنه، که باید در صدد حلش راه بیفته. مثلا آدم میگه آقا دعا آدم رو شفا نمیده، این حرف کی گفته؟ اگر تا الان یک مورد در نظام هستی پیش نمی آمد که دعا شفا بدهد، انکار کردنش کار آسان. اما حالا که هزاران مورد داریم که شفا داده، بفرما حلش کن. انکار کردن هنر نیست، حل کردنش هنره. حالا یه چیزی واقع شده، باید واقع شده رو حل کرد از جنبه علمی، نمیشه آدم فقط انکار بکنه. میگیم آقا جان سرطانی بوده، پزشک رفته، درون و بیرون رفته، همه هم گفتن امکان نداری خوب بشی، رفته در مشهد خوابیده و خواب دیده و آقا آمده و دست کشیده، گفت بلند شو پاشو رفت، شفا میگرفت. خب حالا که این واقع شده، باید این واقع شده رو حل کرد، نباید انکار کرد. ببینید چیزی که تحقق پیدا کرد در صدد انکار برآمدن معقول نیست، باید در صدد حل اون بود. باید سرش چیه؟ دلیل چیه؟ این جامعه این توریست، اگه مکاشفهی برای احدی پیش نمی آمد درست، اما حالا که برای خیلی ها پیش آمده و حالا به یادی داستانی از آقا افتادم، شیرین هم هست مطابق با بحث حرفشو بزنیم. چند سال قبل بود خدمتشون تشرف پیدا کرده بودیم، فرمودن که به روزی در مسجد یکی از مساجد آمار کسی مرده بود، ختم گرفته بودن. بله. در تشرف خدمت ایشون فرموده بودن که ما یک سالی در مسجد یکی از مساجد آمار کسی مرده بود، براش ختم گرفته بودن. ما هم رفتیم وارد جلسه شدیم. وارد جلسه شدیم، خب اولا که خیلی اهتمام هم نداشتند و بلندم نشدن، ما یک گوشه دیدیم جا هست و رفتیم اونجا محترمانه گرفتیم نشستیم. بعد همینطور که با افراد اشخاص ولی چهرهشون که مساکمالله سبکمالله چیزی دم در مسجد رو نگاه کردیم، دیدیم که یک کفتار گرفته اونجا نشسته. بعد یکی از این بغلیمون گفتیم که اونی که دم در نشسته این کیه؟ ایشون برگشت فرمودن که زیر ما آهسته گفتن که آقا ایشون رباخاره. بله گفتم حالا بس معلومه که اونجوری گفتن اونجا نشسته. خب این قوه خیال الان چه میکنه؟ به هر حال این تصویرگریست، این صورتگریست دیگه. کار قوه خیال فقط تصویره، تمثل با مثال بی مثالی که هست در رساله صد کلمه در کتاب ها دارن، که خیلی هم حرف در تمثل بی مثال و با مثال اون فصل 57 نصوص و این رساله 10 رساله، اون بحث ملک و لوح و قلم که در تمثل وحی و اینها هست، اونجا هم حرفاش آمده. تمثل های با مثال این طوری افراد اشخاص به چهره ملکاتشون ظهور پیدا میکنن، و تمثلات با مثال زیر سر قوه خیاله، یعنی قوه خیال طرف تطهیر شده و این قوه خیال اون چرا که واقع این شخص هست رو نشون میده. ولذا به تعبیر شریفشون فرمود بافته ها نشون میده که در اون چیه. بافت همین صورت نگاه بشه کافی است که در اون چه خبره، دیگه نیاز نیست که طرف حرف بزنه. گاهی از این مقامات بالاترن و قوی ترن، به جایی میرسن که یه جمعیت 1000 نفری بیان، الان یه جمعیت 500 نفری بیان در پیش شما، 10,000 نفر بیان. شما بخواید یه دور بزنید به اینها، معلوم اونایی که پیراهن سیاه دارن کیه، پیراهن سفید دارا کیان دیگه. چهره ای که سیاهه معلومه، چهره ای که سفیده معلومه دیگه، خیلی تکلف نداره. اون مثال جناب شاه نعمت الله ولی رو از تا یه وقتی میفرمودن، خانمی اومد پیششون حدود 30 تومن پول آورده بود جهت خمس. بعد آقا فرمود که پولا رو بریزید اینجا، ریخت و با اللهه تسبیحش آمده 18 تا رو جدا کرده، 12 تا رو هم جدا کرده، فرمود این 18 تا مال من باشه، اون 12 تا مال شما باشه، ببرید. خانم توجه نداشتند و به عنوان اینکه ما پول رو حساب کردیم و خمس رو دادیم پاشو داره. اطرافیان اونایی که اهل بودن گفتن آقا چی شده، چرا اون 12 تا؟ فرمود از اما اول که ریخ زمین سیاهاش معلوم بود، نورانیهاش معلوم بود، این نورانی ها رو جدا کردیم، اون سیاه ها رو هم گفتیم مال خودتون باشه. این زیر سر چی بالاخره؟ الان این که پول خارجی است، این یک نقره است بالاخره، یا هر چی که ساخته شده این در خارج ریخته شده. چطور بنده و جناب عالی میبینیم میگیم که اینا الان 30 درهم پول، اما یک نفر اونطوری میبیند میگه این 18 تا نور داره، اون 12 تا بله سیاهه، اون یکی سیاه، بله این چیه؟ به هر حال قوه خیال است، باید از جنبه علمی حلش کرد. ما نمیشه، درست است که اینها رو حرفو میگیم، اعتقادم داریم، اما حالا که الحمدلله علوم ما، معارف ما، فلسفه ما، عرفان ما، حقایق ما پر است از این بله استدلال ها، ادله، حرف، و هنوز حرفا داریم در این بخشا. خب اینجا الان قوه خیال این آقا آمده نورانی و غیر نورانی رو تفکیک کرده، و حال اینکه اگه 500 نفرم در این جلسه باشن هیچ کس بله همه نگاه میکنن که این 30 درهم پوله، اما همه پولن دیگه، همون نورانی و غیر نورانی دیگه. چطور این روی زیر سر چیه؟ یعنی قوه خیال ترسیم میکند چی را؟ خیلی حرفی. اگه همین 30 درهم پول رو یک کسی از راه حلال به دست بیاره، بله از راه حلال به دست آورده، حالا اون نورانیه. یعنی چی که از راه حلال به دست بیاد نورانی، از راه حرام بره؟ این که پول ساخته شده در کارخانه است، در اون صنعت مخصوص به خودشه، حالا چه شد که این یکی نور اون یکی نیست؟ همین پول است الان دست یه آقایی است که اهل خمس و زکات اینها نیست، این پول حرام، اما معامله می شود، داد و ستد می شود. همین آقا در داخل ماشین می داد به کرایه ماشین، همین آقا این پول میره در جیب یه آیت الله، اون آیت الله اومده از داخل این ماشین که بره، اون آقا پول از ایشون گرفته انداخته تو جیب این آقا، گذاشته در جیب یه آقای مؤمن، یه فرد مؤمنی که اهل خمس اهل فلانه. پولی که ایشون داد براننده، پولیست که فرضاً از راه حلال در آورد، پولی که اون آقا داده از راه حرام در آورده. این پول میاد در جیب این آقای مؤمن، ایشون میبره مثلا فرضاً اگه درآمدش چه و فلان باشه خمسشو میده، یا اصلا به طور کلی آمد به دست این نورانی، اونجا هست تاریکه. این زیر سر چیه؟ دخالت نفس این دوتا طرف است بر این شیء خارجی. چون این آقا اهل حساب و کتاب است، ایشون این نفس او این دخل تصرف کرده که این شده نورانی، اما اون یکی چون اهل نخیر اینطوری شده. باید حرف، یعنی باید از جنبه علمی پیاده بشه که این زیر سر کجاست. حالا که یه واقعی رخ داده، نه تنها یه واقعی بلکه وقایع شبیه این فراوانه، ببینیم که قوه خیال نحوه ارتباطش با این شی چگونه است که این رو سیاه میبیند اون رو سفید. بله این در درونش آمدن چند تا برادر با هم دیگر نقشه کشی کردن، گفتن بابا این پدر نسبت به ما خیلی علاقه نداره، همش به این برادرمون علاقمنده، یه کاری بکنیم سر به نیستش بکنیم. در قرآن هم آمد فرمود که این برادرها نشستن کنار هم دیگر، تصمیم گرفتن چیکارش بکنیم. یه سری که گفتن میبریم اونجا که بازی بکنیم، میکشیمش میندازیم تو چا، بعدم میگیم که گرگ اینو خورده. یه سری دیگر گفتن نخیر این کار نمی کنیم. ما اینو میبریم زنده زنده میندازیم تو چاه، بعد میایم میگیم گرگ خورده. در نهایت هر دو سریشون قرار این بود که سربنیستش بکنن، اما یه سری گفتن ما میکشیم، یه سری هم گفتن نه همینجوری میندازیم داخل چاه، هرچی شد شد. منتها پیراهنش رو خونالود میکنیم، برمیگردیم میگیم که اکل حوزه و گرگشون خورده. خب اینها نیت این کار بد رو کردن. نیت کردنش باز چطوره؟ همینجور کنار هم دیگر نشستند و فکر کردند و توهم کردند و مفهوم انداختن و قتل و اینها همه رو تصور کردن، نقشه کشی کرد قوه خیال اینجوری اونجوری اونجوری، این شد کار قوه خیال در این نقشه کشی. حالا صفت نفسانی اینها چیه؟ یه صفتی در اینها به وجود آمده به نام صفت مثلا کشتن یک انسان بیگناه بدون دلیل. این صفت میاد در قوه خیال یک شخص دیگری به صورت گرگ جلوه میکنه. نحوه ترسیم قوه خیال شخص ثالث یا شخص ثانی نسبت به این شخص که صفت در درون او رو به صورت گرگ در بیاره. حرف خیلی. اینها رو باید دنبال کرد که در اینجا خیلی حرفا نهفته شده و نمیشه به ظاهر از این مراتب آدم به راحتی در بره. از کار قوه خیال به انتقالات نفس خیلی فراوان. اینجا الان قوه خیال شخص میاد صورت صفت نفسانی شخص را، شخص دیگر را ترسیم میکند، صورتگری میکند. ایشان از این صورتگری شده پی میبرد که فرزندانش نقشه قتل فرزند او رو دارن و الان این صفت دلیل بر این است که اینا گرگن. بعد میفرماد که میدرسم گرگ بچه منو بکن. بلا در نزدیکی محل که اونجا که جای بازی عمومی هم تقریبا بود، اونجایی که اینا میخواستن برن بازی بکنن تقریبا یه جای بازی عمومی بود، جای خیلی گرگیری و درنده و اینا نبود، حضرت فهمو من میترسم گرگ بخوره. و اینجا معلوم است که همین ها هستن. این باز انتقال نفس از این صورت پیبه، از این صفت پیبه درنده خویی بودن فرزندان. اینم خودش مسئله هست. در قضیه گوساله سامری هم همینطوره. نه اینکه مثلا ایشون یه گوساله ای رو گرفته باشه مثلا، او حالا درسته که مجسمه ساخته و به صورت بله در درونش یه چیزایی نصب کرده و بعد به صورت گوساله سر و صدا میکرد و مردم دورش جمع شدند اینها، اما از اینها معلوم میشه که مردم هنوز در درون نفس اونقدر بچن که در حد یک گوساله. خب بعد حضرت موسی که وقتی بر میگردد به برادرش هارون میگه چرا مردم گوساله بلد شدن، با برادرش دعوا کرد و یه مقداری سر و صدا، بعد ایشون فرمود داداش شما هم بودید همینجور بود، برای اینکه این بنده خدا آمده اینطوری کار کرده، همه رو کشونده برده، من هم هر چی کردم نشون، که بعد اون چیزش باطل شد. غرض اینه که حالا ایشون میاد صفت در درون مردم رو الان قرآن به صورت گوساله پرستی آمده ترسیم فرمود، یعنی واقعا مردم این سری گوساله هم دیگه. آره گوساله است که با گوساله هم وزن و هم سنگ میشه، ولی یک انسان عاقل که به دنبال گوساله نمیگرده. و از این قضایا خیلی فراوان که در آیات و روایات از این کد و رمزها خیلی زیاده. خب غرض این انتقالها را ایشون میفرماید که زیر سر تجرد نفس ناطقه است. حدس‌های علمی، حدس الان چقدر حدس‌های علمیه، فرضیه ها، این همه الان در علوم رشته ها میفرمان آقا فرضیه بدی، بعد این فرضیه رو بازمایش در بیاریم، اگر به اثبات رسیده بشه به عنوان یک مطلب آزمون شده یا آزمایش شده قابل عرضه. خب فرضیه ها چیه؟ شما از کجا انتقال پیدا کردید به اون چیزها؟ یا یه آقای معدن شناس میاد یه معدنی رو الان میبیند، حدس میزند یا فرض به یقین میرسد، دلیل اقامه بکند که این معدن مثلا نحوه تکونش 1,000,000 سال طول کشیده، بله 2,000,000 سال طول کشیده. از کجا؟ شما که فقط رنگ دیدید که از این دیدن رنگ چگونه حدس علمی رو داری؟ بله بیرون میاری؟ این انتقال از کجا پیش میاد؟ تعبیر شریف جناب ملای رومی، مثل طبیبانی که از رنگ بیمار و اینها پی میبرند به مریضی اونها، این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند، که سقام مریضی. بله ببینی رنگ آقا رو دیده، آی دکتر میفهمه این رنگی که ایشون الان داره صورتش، این مثلا مریضی سرطانه، این مریضی چست، اما خود طبیب حالیش هم نیست. مثلا تاز قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتدال، همز نبز و همز رنگ و همز دم، بو برند از تو به صد گونه سقم. نبز رو میگیره قلبت مریض، نبز بله خوب کار نمی کنه. انتقالات علمی. بله یاد شریف پیرمرد بزرگواری در اطراف روستای ما، یه پیرمردی بود، روحانی بود، سید علی می گفتم. قدیمی ها می آمد طرفای ما منبر می رفت، و در این حالی که آخون بود طبیبم بود. بله موقعی که ایشون وارد منطقه می شد، دیگه کسی به طبیب و پزشکینا مراجعه نمی کرد. و چه عجب که ایشون هم کارش فقط نبض بود. نبض رو می گرفت می گفت کبد اشکال داره، مثلا کلیه اشکال داره، رودت اشکال داره، قلب می زن. بله مثلا فلون نقطه بدنت کار نمی کنه، کیسه صفرات چه شده، بلغمت فلان شده، اینا همه رو دقیق. و کار آزمایشگاهی ایشون هم این بود، میگفت که صبح که میای پیش من غذا نخور، بیا که من نبض تو بگیرم، غذا بخوری دیگه نبض نمیتونم تشخیص بدم. یکی از پیرمردها مریض شد، بردم پیشش، فرمود که برو غذا خوردی؟ گفت آره. گفت برو فردا صبح بیا و بدون اینکه غذا بخوری ناشتا بیا پیش من. گفت باش. اینم رفت و به هر حال به تعبیر خودمونی دلگی کرد و نتونست که صبح بالاخره غذا نخوره. نشست و پلو سرد شده رو گذاشت روی چراغ و روی انگشت، خیلی خوب قشنگ غذاشو خورد و رفت. اون آقا به محض این که نبضشو گرفت که غذا خوردی و پا شدی اومدی کار نمیکنه. انتقالات علمی. و همینطور ماشاءالله دم به دم انسان در حال انتقالات علمیه. بله و این انسان است که از زمان حال به آتیه انتقال میابد و حدس‌های علمی و نتایج فکری دارد و از گذشته و آینده خبر میدهد. لااقل بحث خوابها رو مطرح فرمودن که عنایت میفرمایید. نکته ای که در اینجا و دیگر این که علم به آینده جبلی طبیعت این شخص انسان نیست. عنایت هم دارید که درست است که انسان می تواند به آینده عالم بشه، حالا یا از راه های مرموز، یا از راه خواب، یا از راه هایی که نامرئیه، یا از راه تمثلات و حالاتی که برای اشخاص افراد پیش میان. اما اینطور نیست که علم به آینده که در طبیعت همه به صورت یک سرشت رسمی باشه که بلاگین باشه بس ما دم به دم نسبت به آینده عالم باشیم. برای اینکه چیزی اگه ذاتی یک شی شد، ازش ذاتی شی رو نمیشه جدا کرد. پس علم به آینده ذاتی ما نیست البته، وگرنه همواره باید به اون وقایع قبل و بعد آگاه باشد. و حال این که نیست، و اکنون که در خواب یا بیداری بدان آگاه شد و علم بدان پیدا کرد، این علم در کجا ثبت بود و چه کسی به این شخص انسان داده است، یا وی چگونه از آن گرفته است؟ از اینجا عنایت فرمایید که با این بحثای دو سه جلسه‌ای می‌خوایم منتقل بشیم به این که هم این که گیرنده است چگونه می‌گیرد، هم اون که دهنده است چگونه می‌دهد، که هم گیرنده رو میخواییم مجرد بگیریم و هم اون که مفیز و دهنده است او رو هم میخواییم مجرد بگیریم. بعد مراجعه فرمودید به حرفای قبلی، عنایت فرمودید در اصل هشتم در درس 71 که در جسم و جسمانی وضع و محازات در مقام تأثیر شرط و بلینا، الان نسبت به چیزی که در خارج هنوز تحقق پیدا نکرده چه وضع و محازاتی ایجاد شده؟ هیچ نبا. به این حدس علمی چطور؟ الان رنگ این آقا را آدم دیده. چه وضع؟ وضع و مازاتی بین مریضی مستقر در درون ایشون با جسم مثلا آقای پزشک و طبیبه. هیچ وضع و مازات نیست. و دانستی که ماده به آیه علم و دانستی که ماده به آیه علم نمیتواند بوده باشد و در تأثیر و تأثیر جسم و جسمانی و از اون محاذات شرطه. پس نتیجه میگیریم حالا که حدس و انتقالات علمی فکری نسبت به حال گذشته بله آینده داریم، معلوم میشود پس انسان گیرنده و اون حقیقت دهنده آری از حدود و نواقص ماده و مادیات و دیگر احکام اونهاین و مجرد از احیاز و اوزا و محیط بله اوزا و محیط بر زمان و مکان می باشن. بله نه مکان داره اون حقیقتی که حدس و انتقالات داره و نه زمان، بلکه مافوق زمانه، بلکه احاطه بر زمان و مکان. هنوز چیزی رو که با در زمان بعد تحقق پیدا بکند، این حقیقت اونچنان احاطه بر اون دارد که همین الان او رو به تصویر می کشد، که بعد اون بحثای قبلی که در کار قوه خیال در تمثل دادن معانی بوده اون رو هم عنایت فرمایید، زمیمه بفرمایید تا حرف تکمیل تر بشه. حالا اگه احیانا مطالبی بوده باز به عرض می رسیم.